رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، سید قاسم قیامپور هستم و با سلام مجدد شما را در نشر دویومی مجله شامگاهی خیر مقدم میگویم. امروز شنبه 15 یولی سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگا 5 بعد از ظهر و به وقت دوشنبه 8 شام. در ادامه برنامه مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز تقدیم می شوند. حالا باشد نشر فشرده اخبار جهان. در اینترنت برای نخستین بار ثبت بازپرسی یک گمان برای تروریسم در محبس گوانتانامو پیدا شد. این ثبت را وکیلان مدافع شهروند کانادا عمر حدرا که در کشتار یک نظامی آمریکایی در افغانستان متهم می شود در اینترنت جای کردند. عمر حدرا سال 2002 در افغانستان بازداشت شده بود. حدرا که زمان ثبت ویدیویی همگی 16 سال داشت، ضمن بازپرسی مفتشان از کانادا زخم‌های شکنجه هنگام بازپرسی در محبس گوانتانامو را نمایش می‌دهد. مقامات سودان اجرای طلب دادگاه بین‌المللی جنایات نظامی برای بازداشت و استرداد رئیس جمهور عمر البشیر را رد کردند. رهبر سودان در رابطه به حوادث دارفور در نسل کشی، جنایات نظامی و جنایت علیه بشریت گمان بر می شود. دیروز البشیر در جمع مردم در خرطوم حاضر شد و ضمن سخنرانی اتهام دادستان دادگاه بین‌المللی جنایات نظامی را دروغ نامید و افزود که کشورش این دادگاه را اعتراف نمی کند.
ما از آغاز گفته بودیم که عضو این دادگاه نیستیم و زیر پروتکل آن امضا نگذاشته ایم. این دادگاه در قلمرو سودان مشروعیت ندارد.
دیروز معاون رئیس پارلمان سودان در یک اظهارات از طریق تلویزیون گفت که از این بابت کشورش نمیتواند امنیت کارمندان سازمانهای خیریه سازمان ملل متحد را کفالت بدهد. بر اثر دو انفجار در عراق دست کم 35 کس به هلاکت رسیده، 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع پلیس و هیئت فرماندهی ایالات متحده، مرگ طلب ها خود را در ازدحام افرادی که می خواستند به صف ارتش عراق شامل شوند ترکانیدند. این حادثه در ولایت دیال در پایگاه نظامی واقع در کنار شهری بقوبا به وقوع پیوست. دیال تکیگاه مسلحان سنی مذهب محسوب می شود. امروز دادگاه آلمان حکم سه شهروند عراق را که در تهیه سوی قصد به جان ایاد علوی، سروزیر پیشین عراق، ضمن سفرش به برلین در سال 2004 متهم شدند، صادر کرد. عطو عبدالعزیز رشید، مزین علی حسین و رفیق محمد یوسف برای عضویت در سازمان تروریستی انصار الاسلام با مهلت‌های از 7.5 تا 10 سال روانه زندان شدند. مرافع دادگاهی آنها 2 سال ادامه داشت. در غرب افغانستان افراد مسلح ناشناس 2 شهروند ترکیه را بودند. پلیس ماشین و شناسنامه های آنها را امروز در کانال شهر هرات در نزدیکی های مرزی ایران پیدا کرد. شهروندان ترکیه در یک شرکت راهسازی کار میکردند. مسئولیت این آدم ربایی را هنوز یگان گروه بردوش نگرفته است. نظامیان ترکیه در یک عملیات در مناطق جنوب و شرقی کشور 22 مسلح حزب کارگران کردستان را از بین بردند. با اطلاع هیئت فرماندهی ترکیه در اینجا تعداد بزرگ سلاح و تیر نیز مصادره شده است. عملیات در ولایت شیرنک واقع در مرز با عراق بعد آن شروع شد که آشوبگران کرد در کوه ارارت 3 کوهنورد آلمانی را گروگان گرفتند. تاجیکستان با عضویت کنفرانس بین‌المللی علیه مواد مخدر پذیرفته شد. در این بار اخیراً در نشست این نهاد بین‌المللی در شهر استانبول تصمیم گرفته شد. رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان رستم نظرف در این نشست درباره تلاش‌های جلوگیری از گردش غیر قانونی مواد مخدر در کشور سخنرانی کرد. کنفرانس بین‌المللی علیه مواد مخدر سال 1983 تأسیس شده، الحال به آن 93 کشور شاملند. و طبق یک خبری دیگر از تاجیکستان، ظهری امروز 15 یول رئیس آریان بانک حسن اسدالله‌زاده با یک هیئت برای دیدار از رفت ساختمان میدان ورزشی خاروغ به این شهر آمده است. با گفته منبع‌ها پس از شناسایی با وضع ساختمان، رئیس آریان بانک تصمیم گرفته است که برای آرایش میدان ورزشی مدلی 5000 دلار آمریکایی مبلغ جدا کند. وقتهای اخیر رسانه‌های خبری عالم درباره نزاع در خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان و بر اثر یک زد و خورد مجروح شدن حسن اسدالله‌زاده مطالب زیادی نشر کرده بودند. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر فشرده اخبار جهان پایان می‌یابد و یادآور می‌شوم که در ادامه برنامه مجله‌های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیمتان خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان برنامه دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این برنامه، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیوی آزادی با شما خواهم بود. سهمی سازمان همکاری های شانخای و توسعه آن در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد است و این موضوع را در گفتگو با کارشناسان کشورهای عضو که اخیراً در یک سمیناری منطقوی در دوشنبه شهر شرکت کردند بررسی خواهیم کرد. در این سمینار که اخیراً تحت عنوان توسعه مشکلات و دورنمای سازمان همکاری های شانخای در دوشنبه برگزار شد، نمایندگان از چین، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و کشورهای ناظر ایران، پاکستان و افغانستان شرکت کردند. اما قبل از شنیدن محتوای گفتگو با کارشناسان در این زمینه، تازه ترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید.
تاجیکستان از قرض روسیه آزاد شد. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه قانون دایر به تصویب رساندن سودشنامه در مورد قرض تاجیکستان از روسیه را امضا کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روسیه، طبق این سودشنامه منبت حکومت تاجیکستان از پرداخت قرض روسیه که 300 میلیون دلار بوده است آزاد می شود. تاجیکستان به عوض 300 میلیون دلار قرض روسیه پایگاه مشاهده کیهانی نورک را به روسیه داده است و روسیه برای بنیاد نیروگاه برخی آبی سنگتوده یک سرمایه گذاری کرده است که 75% سهمیه های آن باز مال روسیه است. وادیم گوستوف رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع در دومه دولتی روسیه گفته است که این سودشنامه به منفعت روسیه می باشد. سودشنامه تنظیم قرض دولتی میان دو کشور سال 2002 به امضا رسیده بود و دو هفته پیش از سوی پارلمان روسیه به تصویب رسید.
نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان اظهار داشت است که اودیت یا تفتیش مالیوی کارخانه الومینیوم تاجیکستان موسوم به تلکا و شرکت برق تاجیک برای گرفتن معلومات کامل و صحیح درباره این شرکت ها ضرور است. لیوک مایرز نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفت این شرکت ها بزرگترین سپرندگان مالیات در کشور به شمار می روند و حجم مالیات آنها برای بودجه تاجیکستان اهمیت بزرگ دارد. به قول آقای مایرز، اودیت شرکت های مذکور را در دایره برنامه نظارت هیئت صندوق بین المللی پول یگان شرکت بین المللی اودیتوری انجام خواهد داد. یادآور می شویم صندوق بین المللی پول در پی ارائه اطلاعات دروغانگیز مقامات تاجیکستان به این سازمان از تاجیکستان تقاضا کرد تا 47 میلیون دلار پولی با پیشنهاد معلومات بر دروغ گرفتهش را برگرداند و در بانک ملی تاجیکستان و کارخانه های بزرگ این کشور اودیت گذرانیده شود. این در حال است که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با یک بیانیه از پیشنهاد معلومات بر دروغ به صندوق بین المللی پول اظهار تأسف کرده است.
شرکت دیبان الکتریک اپاراتوس ستوک کول اتده چین تصمیم گرفته است در رودخانه خینگوب نیروگاه برقی آبی سنگوار را بنیاد کند. اقتدار لایوی نیروگاه سنگوار 800 مگاوات بوده است. طبق توافق حاصل شده، شرکت چینی اساسنوکی فنی طرح بنیاد نیروگاه برقی آبی سنگوار را مشخص میکند. قرار است سازشنامه درباره بنیاد نیروگاه سنگوار ضمن سفر هوتین تاو رئیس جمهوری چین به دوشنبه در ماه آگوست سال جاری به امضا رسد.
Cool. کارخانه سهامی ادرسمان در شمال تاجیکستان دوباره به کار شروع کرد. این کارخانه بیش از یک سال به دلیل فقدان پول و انرژی از کار باز مانده بود. این در حالی است که در گذشته این کارخانه را شرکت کز اینوست مینرالی قزاقستان به قیمت 11 میلیون سومانی معادل بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی خریده بود. اخیراً دادگاه قزاقستان این قضیه را به نفع قزاقستان حل کرد و 75% سهام منابع کانی منصوری تاجیکستان را در اختیار شرکت نورتایم قزاقستان قرار داد و این کارخانه امکانیت مالی پیدا کرد تا دوباره به فعالیت شروع کند. کارخانه ادرسمان در سال 1967 تشکیل شده بود که به تولید معدن قرغاشیم اختصاص دارد.
تاجیکستان و ازبکستان جهت حرکت منظم قطارها در قلمرو دو کشور و نگاه نداشتن واگن‌های پربار در نقطه‌های سرحدی به توافق رسیدند. مقامات راه آهن تاجیکستان گفتند که بازداشت بی‌موقع قطارها باعث به کاهش درآمد مؤسسات راه آهن دو کشور می‌شود و جانب‌ها برای خسارات نیافتند جهت همکاری سند را امضا کردند. عثمان قلندرف معاون رئیس کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان گفت این قرارداد مشکل نگهداری واگن‌های پربار تاجیکستان در راه‌های منطقوی از جانب مقامات ازبک را حل می‌کند و بر اساس این قرارداد منبعت جانب ازبکستان واگن‌های پربار تاجیکستان را در قلمرو خود به سبب نگهداری نخواهد کرد. قبلا با سبب نگهداری زیاد واگن‌ها در قلمرو این کشور بار و کالا به تاجیکستان دیر می‌رسید و قسمت بارهای آن در راه تلف می‌افت.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی ادامه می‌دهیم که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانهای پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو اختصاص دارد. قرار است در اوایل ماه آینده همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای در دوشنبه شهر برگزار شود که به نظر برخی از کارشناسان در این همایش موضوع توسعه این سازمان نیز مطرح است. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، حیدر جمال رئیس کمیته اسلامی روسیه و یک تن از سیاستمداران سرشناس این کشور و پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه، سازمان همکاری های شانهای بیشتر هدف سیاسی دارد با آنکه اقتصادی و این سازمان بر اساس منافع ملی روسیه و چین و موضع این دو کشور در عرصه سیاست جهانی تشکیل شده بود. و هدف از تشکیل این سازمان یک نوع مخالفت به حضور آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی است. این در حال است که سازمان همکاری های شانهای در ابتدا به خاطر همگرایی اقتصادی و همکاری های کشورهای عضو در این زمینه تشکیل شده بود. پس سوال مطرح است که آیا توسعه این سازمان الحاق دیگر کشورها از جمله ایران، پاکستان و افغانستان و هند به این سازمان در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو می تواند شرایط رشد را ایجاد کند؟ پروفسور حاجی محمد عمروف از اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت که سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانهای در حال حاضر نیز به نفع اقتصاد کشورهای منطقه نیست جز روسیه و چین. پروفسور حاجی محمد عمروف در این باره گفت
تا امروز سازمان همکاری شانهای به سایت رشد اقتصاد دقت بواد شاید جدا نمیکند و چنین یک سازمان وجود دارد که در همین فضا کار میکند، فعالیت دارد که اون کریک نام دارد. به معنای دیگر همکاری منطقوی دولت های آسیای مرکزی، یعنی که ترس خیلی خوب میشود اگر همین کریک به یک قسمت ترکیبی سازمان شانهای تبدیل میافت. در آن صورت سازمان شانهای به مسائل رشد اقتصاد و مسئله تامین بخطری آذوقوی و اقتصادی با صورت گشتن رشد اقتصاد میگردید.
از پروفسور حاجی محمد عمروف پرسیدم که دلایل عدم موفقیت این سازمان در همگرایی اقتصادی در چیست؟ آقای عمروف در پاسخ به این سوال گفت
متاسفانه تو امروز در بین دولت‌های منطقه علاقه‌های اقتصادی با اون طوری که زمان طلب می‌کند بنیاد نگردیدند و هر یک دولت خصوصا دولت‌های استان مرکزی کوشش می‌کنند که به دولت دیگر هم از نظر ترانزیت هم از نظر اقتصاد داخلی مانع‌های نو و نو بنیاد کنند. آن مانع‌هایی که در استان مرکزی نسبت ترانزیت جای دارند در دنیا در یک منطقه دیگری چنین مانع‌ها را بنا می‌خورد. کوشش به خرج دادند که پیش روی تمام مانع‌ها اید ترانزیت بارها، سفران و وسایل نقلیات برداشت شود، اما در استان مرکزی این مانع‌ها طرف جدی شدند و به بهتری اقتصادی تهدید کرده ایستادند.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود که درباره مانع‌ها در پیشرفت اقتصاد در قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای صحبت میکرد. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانگهای، توسعه و دورنمای این سازمان در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو اختصاص دارد. بنا به آمار اسوسیاسیون تاجران کشورهای آسیایی که اخیراً در این زمینه یک پژوهش را انجام داده است، در انتقال ترانزیت کالا در قلمرو چین، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان مشکلات زیاد وجود دارد و کامیون‌های بارکش در عبور از خاک ازبکستان تا 25 ساعت وقت خود را بر اثر بررسی‌های بیهوده از سوی کارمندان گمرک و پلیس راه از دست می‌دهند و به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف این خرج و مرج منجر به ایجاد مخالفت‌های داخلی میان کشورهای عضو از جمله ازبکستان و تاجیکستان، قرقیزستان و چین می شود و از سوی دیگر با کاهش ترانزیت کالا و بالاروی قیمت کالاها در بازارهای داخلی خواهد شد. از این لحاظ پروفسور حاجی محمد عمروف و پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه، همچنین صالح محمد ریگستانی عضو پارلمان افغانستان، سیاست فعلی اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای که به نظر آنها تنها به نفع روسیه و چین است را زیر سوال می برند. پروفسور حاجی محمد عمروف این سیاست را اصول مستملکه‌داری اقتصادی خواند و این ادعاهای خود را چنین توضیح داد.
بعد از پاش خوردن دولت شوروی در استان مرکزی، کارخانه‌هایی که محصولات تیار تولید می‌کردند آنها یا از بین رفتند یا اقدار استحصالشون خیلی سست گردید و این باعث بالا رفتن سطح استحصال اشیاء خام در منطقه گردید. یعنی طرف بیشتر منطقه به استحصال اشیاء خام مخصوص گردانده شده است. چنین ترکیب استحصالات را عموما در ادبیات اقتصادی ترکیب مستملکه‌داری اقتصادی یاد می‌گویند و همین ترکیب مستملکه‌ای اقتصاد حتی با روسیه نیز بیگانه نیست. و از این رو نه روسیه نه چین به این مسئله در دایره همین سازمان شانگهای اعتبار جدی نمیدهند.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود که از سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای انتقاد میکرد. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیویی آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانگهای، توسعه و دورنمای این سازمان در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو اختصاص دارد. حیدر جمال رئیس کمیته اسلامی روسیه و یک تن از سیاستمداران سرشناس این کشور به ادعاهای پروفسور حاجی محمد عمروف و پرویز ملاجانوف که سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای را یک اصول مستملکه‌داری اقتصادی می‌خوانند مخالف نیست. وی در این باره گفت:
"یست، конечно, те силы, которые конкретно отвечают
در روسیه گروه های هستند که تلاش میکنند تا جمهوری های آسیای میانه به عنوان صادر کننده و یا منبع مواد خام و نیروی ارزان کاری باقی بمانند و روسیه از این منابع بهره بردارد.
حیدر جمال بود یک تن از سیاستمداران سرشناس روسیه. پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه نیست به همین نظر است. وای در این باره گفت:
موقع روسیه یگانه نیست. موقع روسیه عبارت از موقع حکومت، منفعت شرکت های بزرگ و هر یک شرکت بزرگ باز منفعت خود دارد و رقابت میانی ها رو دارد. یعنی چند امید وجود دارد که وضعیت رو مرکب می سازد. ولی روسیه نمی خواهد که در تاجیکستان یکم کشور دیگر نفوذ خود رو بر زیاد نم. نمی خواهد که مثلا نفوذ روسیه کمتر گردد، چین بیشتر، یکم کشور دیگر یا هندوستان مثلا.
پرویز ملاجانوف بود کارشناس منطقه. و اما با اندیشه حیدر جمال، نه تنها روسیه و چین میخواهند که جمهوری های آسیای مرکزی و عموما آسیایی چون منابع اصلی مواد خام باقی بمانند، بلکه آمریکا و کشورهای غربی نیز همین سیاست را دنبال میکنند. و به گفته ای وی این کشورها تلاش میکنند از مواد خام جمهوری های آسیای مرکزی خودشان بهره ببرند. به اعتقاد حیدر جمال، آمریکا و اتحادیه اروپا با نزدیک شدن به کشورهای آسیای میانه میخواهند از حضور چین در منطقه و بازار کالا در جهان جلوگیری کنند. که بازاریابی روزافزون چین در اروپا و آمریکا مقامات کاخ سفید را نگران کرده است. حیدر جمال در این باره گفت:
2005 سال заполнял внутренний рынок Соединенных Штатов более чем на 40%. Если в 2003 году Китай потреблял...
تا سال 2005 کالاهای وارداتی چین در بازار آمریکا 40% را تشکیل داد. اگر در سال 2003 چین شبانه روز 5 میلیون بشکه نفت مصرف میکرد، تا سال 2015 اون به 10 میلیون بشکه مساوی با مصرف آمریکا میرسد که 75% آن را از کشورهای اسلامی وارد میکند.
Для Соединенных Штатов, естественно, стоит серьезный стратегический вопрос.
به اعتقاد حیدر جمال، توسعه سازمان همکاری های شانخای به نفع چین است که میخواهد از منابع نفت ایران بهره ببرد و چین برای بنیاد کارخانه های تولید کالا در قلمرو جمهوری های آسیای میانه تلاش نخواهد کرد، به این دلیل که هدف چین تنها واردات کالا و بازاریابی در این منطقه است. از اینجاست که صالح محمد ریگستانی، عضو پارلمان افغانستان، نیز امکان همگرایی اقتصادی در چارچوب فعالیت سازمان همکاری های شانخای میان کشورهای عضو و منطقه را بعید می‌داند. صالح محمد ریگستانی در این باره گفت:
افغانستان در حال مطالعه مؤثریت این سازمان است که عضویت در این سازمان چنان شما گفتم چقدر مؤثر میتونه باشه به حل بحران هایی که ما داریم. آیا عضویت افغانستان در شانگهای میتونه بحران اقتصادی به رفع بحران اقتصادی کمک کنه و یا به رفع بحران امنیتی کمک کنه؟ ما این را فعلا زیر مطالعه داریم.
صالح محمد ریگستانی بود، عضو پارلمان افغانستان.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع سهم سازمان همکاری های شانهای، توصیه و دورنمای آن در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اختصاص دارد. با در نظر گرفتن بحث و بررسی ها در مورد اهداف روسیه و چین در این سازمان و رقابت با حضور آمریکا در منطقه، گفتگوی اختصاصی داشتم با دولت عثمان، کارشناس منطقه و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان، و از او پرسیدم که به چی دلیل چین و هند در برابر مخالفت با آمریکا و غرب در منطقه تلاش نمی کنند که در سرمایه گذاری در اقتصاد کشورهای عضو جایگزین آمریکا و کشورهای غربی بشوند.
مشکل در این است که هر یکی اینها با غرب معامله علاحده دارد. چین هم میخواهد که با غرب معامله علاحده کند و غرب سبب کاهشی پیشروی اقتصادش نگردد و غرب محدودیت ها جاریش نکند. روسیه هم با همین بازی را با غرب دنبال کرده است. البته اینکه اینها ارد اینها این سازمان را تاسیس کردند که اینها مقابله کنند در برای حفظ منفعت ها شد، شاید یک اندازه اساس داشته باشد، اما در وضعیت فعلی اون چیزی که اینها عمل میکنند خلافی مثلا اون هدفهایش هست که در این سازمان میخواهند پیاده کنند. این یک طرف. دیگر اینکه اگر روسیه و چین واقعا هم این سازمان را در چوکات اقتصادی توسعه بدهند، این نه تنها به منفعت این دو کشور بلکه به منفعت تمام منطقه خواهد شد و این یک الترناتیو در مقابل اتحاد اروپا و سازمان های دیگر منطقوی خواهد شد.
به نظر شما ملحق شدن ایران، پاکستان، افغانستان و یا هند میتونه همین سیستم اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد در این یک کم تغییرات وارد کنه و اون به نفع کشورهایی که از لحاظ اقتصادی توان مالیشان کمتر است به نفع اونا هم بشوه؟
ببینید در وضعیت فعلی هم هند، هم پاکستان، هم ایران اگر شامل این تشکیلات شوند، پیش از همه این به نفع کشورهای کوچک این تشکیلات است و کشورهایی که الان در حالتی یعنی میخوان که به حالتی رشد داخل شوند. من در نظر دارم کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی را، چون که الان ایران با بالا رفتن قیمت سوخت در دنیا پتانسیل سرمایه گذاریش بالا رفته است. هند هم از اینکه یکی از اقتصادهای در حال توسعه جهان است، امکانات سرمایه گذاریش هم خیلی بالا است. پاکستان هم تا اندازه تأثیر نفوذی که در افغانستان دارد میتواند، یعنی مجموعا این سه کشور اگر وارد شوند این واقعا هم یک تکان خیلی بزرگ میشود در راه رشد منطقه، در راه یعنی یک قدرت اقتصادی شدن منطقه در چوکات شاس. شاید آینده هم این یک مثلا بخش های سیاسی قوی تر شود و این سازمان بتواند که مثلا یک الترناتیو در آینده برای همون سیاستی بسیار افقی یا که وارده برسوند در دنیا.
با نظر داشتی همین نظرهایی که در اونجا ارائه شدن، بعضی ها میگن که سازمان همکاری شانخای آینده داره و بعضی ها با آینده این سازمان با یک سوال می نگرم، به خاطر آنکه به نظر آنها این یک نوع سازمان سیاسی هست و یعنی پیشتاز این سازمان چین و روسیه هست و به قول حیدر جمال هم حالا در بین روسیه و چین یک کمی مخالفت ها وجود دارد، یعنی که در پیشتازی یا که در به قول خودی آقای جمال در مدیری در این سازمان، به نظر شما در حالی که چنین هست آینده همین سازمان میتونه همگیرایی اقتصادی در میان این کشورها تضمین بکنه؟
با وارد شدن هند و پاکستان و ایران که هر یکی اقتصادشان در حال توسعه است، تقریبا رقابت یکتازی بین چین و روسیه از بین خواهد رفت، چون که یک توازن ایجاد میشود. این سه قدرت منطقوی هستند، دیگر اینها با در بعضی مسائل با چین، در بعضی مسائل با روسیه خواهند شد. این طبیعی است. ما این رو در اتحاد اروپا میبینیم که در اونجا انگلیس با فرانسه با آلمان که هر یک قدرت منطقه هستند توانستند که در چوکات مثلا اتحاد اروپا مسئله هاشون با کشورهای از خود کوچکشو حل کنند. این تجربه در سیاست دنیا هست. من فکر میکنم که اگر این کشورها وارد این سازمان شوند، همین مثلا یعنی دو قطبی در داخل سازمان یا که دو جناحی از بین خواهد رفت.
با تشکر از دولت عثمان کارشناسی منطقه. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانهای، توصیه و دورنمای آن در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اختصاص دارد. با در نظر گرفتن ادعاهای صالح محمد ریگستانی عضو پارلمان افغانستان، پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه به این نظر است که میان کشورهای عضو و ناظر در این سازمان مخالفت ها وجود دارد، به این دلیل که هر کشوری عضو و یا ناظر می خواهد منافع خود را در این سازمان دنبال کند. پرویز ملاجانوف در این باره گفت:
باید گفت که در اینجا منفعت های کشورها گوناگونند. یعنی اگر کشورهای کلانتر به مانند روسیه یا چین بیشتر منفعت های سیاسی دارند، کشورهای به مانند تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر منفعت دار هستند که اقتصادشون پیش رفت. یعنی اینجا روسیه پیش از همه فکر میکنند در برای امنیتی و بی‌خطری و نگاه داشتن نفوذ خود. مردمی تاجیک و قرقیز و دیگر که اقتصادشون حاضر در یک بحران قرار دارند، بعد آرزوی آن هستند که از همون شوز یک کمک اقتصادی پیش از همه بیاید. و این یک تضاد، یعنی اون فشار است از طرفی کشورهای خرد با کشورهای بزرگتر. هم میگن که اگر شما خواهش دارید که سهممون از ضرر باشد، ما در این سازمان ها اشتراک کنیم، پس مرحمت سرمایه گذارونید با اقتصادی ما. اگر نیم با دیگر کشورها مراجعه میکنیم، با اروپا یا با امریکا یا با
و اما پرویز ملاجانو با در نظر داشت تضادهای موجود در منافع کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانخای، توسعه این سازمان را به نفع تاجیکستان و پیشرفت اقتصاد این جمهوری میداند. آقای ملاجانوف در این باره گفت:
برای کشورهای به مانند تاجیکستان این البته فایده‌ناک می باشد، چون که البته وریانت ها گفتم که امکانیت ها زیاد می شود و خواهشمندان برای وارد شدن به بازار اقتصادی تاجیکستان زیاد می شود، میان آنها رقابت پیدا می شود و این به فایده تاجیکستان است.
پرویز ملاجانوف بود کارشناسی منطقه. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید که به موضوع سهم سازمان همکاری های شانگهای توسعه و دورنمای این سازمان در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو اختصاص داشت. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف و پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه، در صورت توسعه و به این سازمان ملحق شدن ایران، پاکستان، هند و افغانستان امکان دارد مدل یا سیستم روابط های اقتصادی میان کشورهای عضو تغییر خورد. در آن صورت این تا اندازه به نفع پیشرفت اقتصاد کشورهای آسیایی